بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عربستان سعودی تدابیر امنیتی در مرزهای این کشور با عراق را افزایش می‌دهد. پروازهای مخفی CIA ممکن است از طریق فرودگاه‌های اسپانیا صورت گرفته باشد. آمریکا و کره جنوبی خود را برای حل بحران هسته‌ای کره شمالی متحد می‌دانند. ساعت 11 شب. با سلام. در 15 دقیقه آینده من مهدیه جاوید همراه با همکارانم در رادیو فردا با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان با شما خواهم بود. عربستان سعودی تدابیر امنیتی در مرزهای این کشور با عراق را افزایش می‌دهد. علت این اقدام عربستان سعودی جلوگیری از گسترش خشونت‌های جاری در عراق به کشورهای دیگر منطقه اعلام شده است. احمد سالم معاون وزارت کشور عربستان روز پنجشنبه گفت با این اقدام از نفوذ تروریست‌ها به خاک عربستان سعودی جلوگیری می‌شود. وزیران کشورهای همسایه عراق قرار است روز دوشنبه کنفرانسی را در رابطه با مسائل امنیتی منطقه برگزار کنند. پروازهای مخفی CIA ممکن است از طریق فرودگاه‌های اسپانیا صورت گرفته باشد. وزیر امور خارجه اسپانیا روز پنجشنبه گفت پروازهای مخفی CIA ممکن است در فرودگاه‌های اسپانیا توقفی کرده باشند. اما هیچ مدرکی وجود ندارد که تخلفی از قوانین بین‌المللی در خاک این کشور صورت گرفته است. وزیر امور خارجه اسپانیا نخستین مقامی است که در رابطه با پروازهای مخفی CIA به منظور انتقال مظنونان تروریستی در برابر کمیته تحقیق پارلمان اروپا شهادت می‌دهد. وزیر امور خارجه اسپانیا گفت 66 پرواز مظنون به ارتباط با نقل و انتقال زندانیان CIA در اسپانیا توقف داشتند، اما خلافی در خاک اسپانیا صورت نگرفته است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا اخیراً وجود زندان‌های مخفی CIA را در برخی کشورهای اروپایی تایید کرد. اتحادیه اروپا تحقیقات گسترده‌ای را در رابطه با وجود این زندان‌ها آغاز کرده است. آمریکا و کره جنوبی خود را برای حل بحران هسته‌ای کره شمالی متحد می‌دانند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی با روموهیون همتای کره جنوبی در کاخ سفید گفت ما بار دیگر بر تعهد خود به منظور حل بحران هسته‌ای پیونگ‌یانگ تاکید می‌کنیم تا بتوانیم این موضوع را از راه صلح‌آمیز حل کنیم. رئیس جمهوری کره جنوبی میگوید اکنون برای گفتگو در مورد اعمال تحریم علیه کره شمالی و نامودی در مورد نتایج گفتگوهای شش جانبه زبان مناسبی نیست. کره شمالی در نوامبر سال گذشته گفتگوهای شش جانبه به منظور حل بحران هسته‌ای این کشور را ترک کرد. کره جنوبی، روسیه، چین، ژاپن و ایالات متحده سعی دارند کره شمالی را قانع کنند که به منظور حل بحران صلح‌آمیز بحران هسته‌ای این کشور به پای میز مذاکرات بازگردد. چین با وضع تحریم‌های احتمالی شورای امنیت علیه ایران مخالفت کرد. نخست وزیر چین روز پنجشنبه بار دیگر با تحریم‌های احتمالی به منظور مجازات ایران مخالفت کرد و هشدار داد که چنین اقدامی می‌تواند با واکنش متقابل روبرو شود و وضع را بدتر کند. نخست وزیر چین که در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان سخن می گفت افزود مسئله اتمی ایران باید به صورت صلح‌آمیز حل شود. نخست وزیر چین روز شنبه نیز در نشست با سران اتحادیه اروپا در هلسینکی همین نظر را ابراز کرده بود. مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی از تصمیم دولت به زیر نظر گرفتن سازمان‌های غیر دولتی خبر داده و میگوید در راستای نظاممند کردن و نه محدود کردن فعالیت سازمان‌های غیر دولتی، وزارت کشور منابع مالی و کمک‌های دریافتی این سازمان‌ها را بررسی می‌کند. وزیر کشور گفته است ایران با همه کشورها فرق دارد. کار سیاسی باید در حزب انجام شود و چنانچه کسی می‌خواهد کار سیاسی انجام بدهد، ما مخلص او هم هستیم. بیاید درخواست حزب ارائه کند تا با فعالیت او موافقت شود. مرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، محدودیت ایجاد و فعالیت‌های حزبی در ایران را تا حد زیادی ناشی از قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌داند و می‌گوید شرایطی که این قانون برای فعالیت حزب و انجمن سیاسی پیش‌بینی کرده، وجود حزب مستقل را ناممکن می‌سازد. مرنگیز کار:
قانون اساسی در اصل 26 اعلام می‌کند که احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی تا حدودی امکان ایجاد احزاب و جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی رو پیش بینی کرده و امکاناتی در اختیار گذاشته، ولی مثل تمام امکانات دیگری که در قانون اساسی موجود وجود داره، وقتی مواجه می شویم با شرایطی مانند موازین اسلامی یا دیگر شرایط، اون وقت برخورد می کنیم با سلیقه های جناحی و سیاسی خاصی که این گونه شرایط رو تعریف می کنند و با تعریفی که از این شرایط ارائه می دهند راه رو بر اینکه احزاب مستقلی ایجاد بشه می بندند. در حال حاضر متاسفانه قانون احزاب به گونه ای تصویب شده که محدودیت های بسیار زیادی برای اینکه بتوانند احزاب مستقل ایجاد بشوند به وجود آورده و ایجاد حزب مستلزم اون است که کمیسیون ماده 10 که اعضایش عموماً حکومتی هستند تأیید بکنند صلاحیت کسانی را که میخواهند اون حزب رو به وجود بیارند و همچنین این کمیسیون باز در مواردی دارای اختیاراتی است که به تخلفات احزاب بپردازه، ولی البته ملزم هست به اینکه این موارد تخلف رو که مصادیق است از همون شرایطی که در اصل 26 قانون اساسی گنجانده شده به دادگاه بفرسته و اون وقت این دادگاه هست که تصمیم میگیره که اون حزب به فعالیت خودش ادامه بده یا اینکه منحله اعلام بشه. بنابراین میبینیم که در ساختار قوانین کشور موجباتی وجود نداره برای اینکه بتوانند احزاب مستقل ایجاد بشن. این در هم ریختگی رو باید بهش توجه کرد و باید یک بررسی وسیعی دربارش انجام داد. غیر از بررسی جامعه شناسانه نیاز هست که ریشه های قوانین رو در این رابطه پیدا کرد و قبول کرد که در ساختار قوانین ایران موانعی به وجود آمده برای اینکه ما نتوانیم دارای مطبوعات آزاد یا احزاب مستقل و نیرومند بشویم. این در هم ریختگی نشانه اون است که ما وارد جریان دموکراسی به مفهوم واقعیش نشدیم و موانع قانونی و موانع سلیقه‌ای بسیار زیاد پیش رو داریم.
مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر. اخیراً در یک کنفرانس فرهنگی که در جنوب کالیفرنیا برپا شد، دکتر عباس میلانی، نویسنده، پژوهشگر و رئیس بخش خاورمیانه دانشگاه استنفورد در شمال کالیفرنیا، درباره حضور ایران در متون کلاسیک غرب و نقش آن در بنیانگذاری فرهنگ غرب سخنرانی کرد. دکتر میلانی در مورد چگونگی نحوه این حضور و تغییراتی که در این متون در طی سالها به وجود آمده، در گفتگویی با گزارشگر رادیو فردا فیروزه خطیبی چنین گفت:
اگر متون آغازین تمدن غرب رو بگیرید، یعنی کتاب مقدس، هرودوت، تراژدی های یونان، آثار افلاطون و ارسطو و بعد نوشته های فیلسوف بسیار بسیار پرنفوذ غربی به نام اوگوستین قدیس که در واقع یا قدیس که در تمام کلیسای کاتولیک رو برای هزار سال الهیاتش رو او صورت بندی کرد، تو این متون اگر برید بگردید، ایران نقشی بسیار بسیار عظیم داره. ایران به عنوان یک کشور قدرتمند، به عنوان یک امپراتوری که نسبت به دیگر کشورها تساهل داره، به عنوان مردمی که کنجکاوی علمی فراوانی دارن، مثلا در هرودوت، به عنوان کسانی که نسبت به اقلیت‌های مذهبی تساهل فراوانی دارن در کتاب مقدس، به عنوان کسانی که نظام سلطنتی رو پیدا کردن مثلا در ارسطو و افلاطون، و کسانی که سیستم فکری زرتشتی رو، مذهب زرتشتی رو برمغان آوردن و اون خودش پایه‌گذار و بنیانگذار بسیاری از مهمترین مفاهیم الهیاته، یعنی از پدیده منجی یا مسایا تا پدیده هزاره، تا مسئله فرشتگان، مسئله شیطان، مسئله بهشت و دوزخ، همه اینها ریشه در زرتشت، گاتهای زرتشتی داره و بسیاری از مورخین غرب در این 10-15 سال اخیر شروع کردن به این قضیه توجه بیشتری کردن. و عرض من این بود که ما اگر بخوایم از این مرحله بحرانی که الان هویت ایرانی بهش دچار هست بر بگذاریم و یک هویت خودمون رو، هویت راستین ایرانی و جهانی خودمون رو باز بیابیم، محتاج این است که این تاریخ رو خوب بشناسیم.
در حالی که آگاهی از نقش ایران در بنیانگذاری فرهنگ غرب میتواند تأثیرات مثبتی بر نیروی اعتماد به نفس ایرانی داشته باشد، آقای دکتر عباس میلانی با اشاره به دو خطر اساسی و تضادهایی که هویت ایرانی را در زمان حال حاضر و در شرایط کنونی ایران تهدید میکند چنین میگوید:
به نظر من دو خطر تهدید میکنه ما را در این لحظه و یک دستاورد مهم پیش روی ماست. خطر از یک سو ناسیونالیسم افراطی است که بگیم هنر نزد ایرانیان است و بس، اون سوی دیگر همین خطر این احساس تحقیر شدگی است که در بعضی از ایرانی ها پیدا شده که ما هیچی نداریم، همش جبر جهالت بوده. و هر دوی این سوره اگر بهش نگاه بکنید، حاصل این شده که اعتماد به نفس رو ایران و ایرانیت از دست داده. ایرانی ها الان شاید 500 ساله که این مسئله بحران و هویت خودشون رو دست دادن. اگر قراره ما اعتماد به نفس خودمون رو نه بر اساس قلو تاریخی و نه بر اساس خود کمبینی تاریخی بلکه بر اساس واقع بینی ایجاد بکنیم، محتاج این است که این تاریخ رو خوب بدونیم.
چقدر از این دو قطبی بودن ایرانی ها بستگی داره به همون دین زرتشتی که از قرنها پیش سفیدی و سیاهی، تاریکی و نور، آیا این ارتباطی داره با این حسی که ایرانی ها امروز دارن یا آیا در طول قرون به نظر شما این تأثیر گذاشته روشون؟
به نظر من بدون شک تأثیر گذاشته، به خصوص شاید حتی موثرتر از آیین زرتشت، خیلی از مورخین و نویسندگان آیین مانوی رو موثر میدونن. برای اینکه در آیین مانوی است که این دو قطبی به عنوان دو قطبی که در تضاد و تقابل با هم دارن، در زرتشت اینا با هم قطعی هم میتونن بشن و ازشون یک یکتاپرستی میتونه در بیاد، ولی در مانویت این دو پارگی مطلقه. و خیلی ها گمان دارن که اون مسئلهی که شما بهش اشاره میکنید، این مطلق اندیشی که در زبان ما، در ذهنیت ما متاسفانه وجود داشته، ریشش در همونه بدون شد.
در پاسخ به این سوال که مانویت بر روی مذاهب دیگر از جمله کاتولیک در غرب و شیعه در ایران اسلامی چه تأثیراتی گذاشته است، آقای دکتر میلانی چنین میگوید:
به نظر من تو هم اسلام شیعه و هم توی مذهب کاتولیکا، تو خاطرات خدا آگوستین میگه که من در جوانی شیفته و به قول خودش فریفته اندیشه های زرتشتی و اندیشه های مانوی شدم. بدون شک در اندیشه های تشیع هم ما ریشه های این رو میبینیم، کارهایی که هانری کوربن کرده، کارهایی که دکتر موین کرده در زمینه شناخت تشیع، هر دو نشون داده که خیلی از سلوک تشیع ریشه در همین افکار مانوی و زرتشتی داره. بعضیش افکار خوب زرتشتی است، بعضیش افکار بد زرتشتی است. این یکی از مواردی است که باید به عنوان مزار رسالت درش ازش یاد کرد.
عباس میلانی، نویسنده، پژوهشگر و رئیس بخش خاورمیانه دانشگاه استنفورد، در گفتگو با فیروزه خطیبی. اما ارتش آمریکا در عراق از دستگیر شدن یک عضو ارشد القاعده خبر داد. نیروهای آمریکایی روز پنجشنبه اعلام کردند که یک عضو ارشد القاعده را که معاون شخصی سرکرده جدید این گروه است دستگیر کردند. این فرد که هویتش فاش نشده روز سه‌شنبه دستگیر شده است. عفو بین الملل حزب الله را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرد. سازمان عفو بین الملل حزب الله را به انجام جنایات جنگی از طریق هدف قرار دادن خودسرانه شهروندان در جنگ اخیر با اسرائیل متهم کرد. به گزارش عفو بین الملل، حزب الله حدود 4000 راکت که بعضی از آنها حامل هزاران گلوله بودند به شمال اسرائیل پرتاب کرده که بر اثر آن 43 شهروند اسرائیلی کشته و 33 تن زخمی شدند. و در پایان اینکه لهستان 1000 سرباز دیگر به افغانستان می‌فرستد. این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فرد.